Ah, boy, boy, çıkarak kedi. Hele bir aslastım da bir fobum çutu koru böyle. Hoş ki rüya bir şahçı darak bir şirin diga. Aha, ah, ya bazi. Boy, boy, bir kişi tıpıt şurada bazarak. چرا گکس شده و احساس سرچخ شدن میکنم سر بیچرخه چرا آی بای 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 چطور کنم بوره خرگوشه بی طرف بیایه قار قار سلام خرگوش جان
سلام زاقی جان خوب هستی؟
قار قار نه راستش بخیالم که وقت خوب نیستم حالم خوش نیست
خوب نیستی؟ نکنه کدام خبر بد شنیدی؟ نکنه که شکارچی ها به جنگل بیاید؟
آه نه نه خرگوشی خیلی عرق میکنم سیکو عرق از بالای مقبونم چک 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 میچکه سیکو یک نفسونم
راست میگی
فقط این است که خرگوشی احساس میکنم که قلب من تو گروب 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 میکنم چی تو کن باله
میگم زاخی خودت تمام داری؟
تمام خود ندارم خرگوشی شکر خدا خوب استم ولی خوب سرم چرخ میخوره یک کمه
به نظر من اتبا پیش دکتر بوزی برو و فکر میکنم که خودت آنفولانزای زاغی گرفتی
چی گرفتم؟
آنفولانزای زاغی یه قسم مریضی که مخصوص شما زاغاست
مخصوص ما زاغا دیگه چیز
بله من این تو شنیدم زاغی جان به نظر من خودت به دکتر بوزی نشان بده
پزمینم روچای گیایی بخورم فکر میکنم حالم خوب بشه نمیشم یا که نگی تبلت سردردی بخورم آخر گوشی
بخو بگم برو پیش دکتر بوزی
ببینم که چطور بشه شنیدیم که دکتر بوزی پیچکاری میکنه خرگوش جان راستش بس پیچکاری اونقدر خوشم نمیایه نه که فکر کنی من بترسم خو اصلا نمیترسم اما خوشم نمیایه دیگه قار
دل انزاق اینجا برفتم مامان خدا
قار قار مامان خدا آمه چطور کنم وای چه قوا گرم است از آسمان فقط بگویی که آتش میباره اوه پخته شدم از گرمی وای بله دکتر بوزی ایم از شرح حال و بیخی بیشی بستم وای قار قار از پروبالم که عرق میریزه به نظر تو ما فلازای زاغی گرفتیم
نه زاغی جان خودت فقط گرما زده شدی
قار قار چی شده؟
گرما زده شدی زاغی جان
قار 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 ایکی بگی یاری چی دکتر بوزی خطرناک نباشه
تشویش نکو زاغی جان اگه کارایی را که میگم انجام بدی خودت حالت خوب میشه ولی اگه مراقب خودت نباشی ممکن است حالت بدتر هم شود
ای وای قار قار بدتر وای نه دکتر بوزی بگویین که من چی کارا رو بکنم که گرما زده نشوم
چاره کار آسان است اولی که موقع چاشت و زمانی که هوا خیلی گرم است خودت نباید دل هفته و برای او ایسوسو بری قرار در خانه خود بشی و استراحت کن
قرار خوب یکار وقت نمیشه دکتر بوزی میدانین خبر میبرم خبر بیارم اطلاع رسانی میکنم وظیفه از دیگه چی کار کنم
متوجه شغل حساس خودت هستم زاغی جان یک کار دیگه هم میتونی بکنی که کمک میکنه که خودت گرما زده نشوی
مثلا چی کاری دکتر بوزی
خب خودت او بازی کن، لب رودخانه که میری پرو بالت تر کن.
وای چقدر جالب، طوله دوی فهمیدم دکتر بوزی.
البته میفهمی زاغی جان، آدم ها به روزای گرم کالای نخی و رنگ روشن میپوشن که ای با اونا خیلی کمک میکنه. البته خودت چون پرو بال سیاس برات امکان نداره.
آدی وقب خوش ندارم.
یک چیز دیگه.
بله دکتر بوزی.
خودت عوام میخوری؟
او
میخوری یا نمیخوری؟
راستش دکتر بوزی من او قضیاد او خوش ندار.
خب زاغی جان، باید او هم بیشتر مصرف کنی، چون دعوه گم که عرق میکنی آب بدن از دست میره، برای باید بیشتر او مصرف کنی.
تشکر دکتر صاحب، بعد بر کارایی را که شما گفتین انجام میتم، خاطرتون جمع.
خیلی وقتا زادی جان، اگه مراقب سلامتی ما باشمون نکات صحیح رو مراعات کنن، از خیلی از بیماری و مشکلات پیشگیری میشه.
قال احساس میکنم که حالم یک زرگه قبط بهتر شده. تشکر دکتر بوزی از راه نبایی های بیبین چرکاله و گفت زده حال بهتر شد.
یک گپی زاغی جان، خودت که کارت اطلاع رسانیست، همین چیزایی را که من گفتم خودت به تمام حیوانات جنگل از خیرت اطلاع رسانی که خوب است؟
بسر چشمم، حتما این کارو میکنم، خاطر تا جمع باشه. حال ما باید بارم دیگه، حال بهتر شده دکتر بوزی. تشکر.
آمان خدا.
دوسته عزیزم، بخش نمایش شنیدین؟ خوشتان آمد؟ به گپای دکتر بوزی در این روزای گرم حتما دقت کنین و گوش کنین، او زیاد نوش جان کنین و تا میتونین در وقتی که افتوه است از خانه بیرون نشوین تا خدای نخواسته اتفاقی برتان پیش نیه. خب دوسته عزیز، نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک‌های مقبول خودتان است. پیامک امروز برنامه را دختر خوبی به نام فرزانه از مشهد مقدس بر ما روان کرده. فرزانه جان نوشته: سلام خاله شاپرک، پدرم میگه که امسال بارش کم بوده و خشکی است. میخواستم از دوستان بخوایم که به مصرف آب صرفه‌جویی کنن و مراقب باشن. فرزانه جان، اول از همه تشکر از خودت که به برنامه شاپرک پیامکت روان کردی و دومی که خیلی خوب است که همه ما و همچنین شما اطفال عزیز و همه قسم کلانا هوششان به مصرف آب باشه تا خدای نخواسته اسراف نشود. با پایان برنامه امروز رسیدیم. شما را به خدای خوب می‌سپاریم. تا فردا با امان خدا.
9 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو داری با بخش خبری ساعت 9. نماینده پاکستان در نشست بین المللی تاشکند لغو تحریم و آزادی دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا را برای حل بحران اقتصادی این کشور حیاتی و ضروری دانست. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیروز در سخنان خود در نشست بین المللی تاشکند با موضوع افغانستان، ذخایر ارضی مسدود شده این کشور را متعلق به افغانستانی ها دانست و ضمن تاکید بر لزوم لغو تحریم ها اعلام کرد آزادسازی این دارایی ها برای ترمیم معیشت و حل بحران اقتصادی افغانستان حیاتی است. محمد صادق در نشست بین المللی امنیت و توسعه افغانستان به میزبانی ازبکستان در تاشکند پایتخت این کشور آخرین مواضع دولت پاکستان در خصوص افغانستان را تشریح کرد. نماینده پاکستان در این نشست همچنین گفت ما از دولت موقت طالبان در افغانستان می خواهیم که تعهدات خود را فراموش نکنند که شامل حقوق بشر، وضعیت زنان، تحصیل دختران و همکاری با نهادهای بین المللی در بحث کمک های بشر دوستان است. نشست دو روزه بین المللی تاشکند با عنوان امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان دیروز و با یک روز تأخیر آغاز شد. دو طفل بر اثر انفجار بمب عمل نکرده در ولایت زابل افغانستان کشته شدند. در این انفجار بمب که دیروز در ولایت زابل رخ داد 10 نفر دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس گزارش رسانه‌ها اطفال افغانستانی شیئی شبیه به سامانه بازی پیدا کرده و مشغول بازی با آن شدند که ناگهان انفجار روی داد. گزارش منابع شفاخانه‌ای در افغانستان از وخامت حال برخی از زخمی‌های این انفجار خبر دادند. این انفجار بمب عمل نکرده در حالی است که مسئولان بخش ماینروبی دولت طالبان گفتند آنها با کمبود بودجه 3 میلیون دلاری برای پاکسازی مناطق مختلف افغانستان از ماین‌ها مواجه هستند، از این رو مجبور به اخراج 120 نفر از افراد خود شدند. 17 تن در ارتباط با جرایم مختلف در ولایت ننگرهار توقیف شدند. جزئیات این خبر را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید 17 تن را در پیوند به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت نموده است. به گفته مسئولان در بین بازداشت شدگان دو خانم که قصد فرار از منزل را داشت نیز شامل می باشد. قریشی بدلون مدیر آژانس دولتی باختر در ولایت ننگرهار می گوید موظفین فرماندهی پلیس این ولایت ظرف یک هفته گذشته 17 تن را در پیوند به ارتکاب جرایم مختلف از مناطق مختلف این ولایت بازداشت نموده است. به گفته موصوف سارقین مسلح که در داخل شهر جلال آباد و اطراف آن با استفاده از سلاح از بردم موتر پول نقد و تلفن های همراه را سرقت می نمود و همچنان فروشندگان مواد مخدر شامل بازداشت شدگان هستند. قریشی بدلون افزود دو خانم که قصد فرار از منزل را داشت نیز شامل بازداشت شدگان می باشد.
ننگرهار ولایت امنیه قماندانی موظفین په تیر یوه هفته کې ولستنه مختلف جرمونه په تور نیولې چې یوازې ولستنه د غلا په تور دي چې په هغه کې مسلح غلا هم شامل وو او د ښار په مختلفو برخو کې زموږ هیوادوالو څخه د اسلحې په زور باندې پیسې او نور موټرې همدارنګه موبایلونه او نور توکي اخیستل او څلور تنه نور یې بیا د پیرار په تور نیول شوي دي. دوه تنه زنانه دي او دوه تنه نور ځوانان وو چې غوښتل یې د نامشروع اړیکو له لارې د خپلو کورنیو څخه پیرار وکړي. همدارنګه د نشه یي توکو د خرڅلاو په تور او د قاچاق په تور هم درې تنه نیول شوي.
مدیر آژانس دولتي باختر افزود از نزد این افراد سلاح مهمات و مواد مخدر نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته موصوف بازداشت شدگان که در حال حاضر تحت توقیف و بازجویی قرار دارند به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در این اواخر در ولایت ننگرهار به خصوص شهر جلال آباد مرکز این ولایت واقعات سرقت های مسلحانه افزایش یافته که سبب نگرانی شهروندان گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بدر بن حمد آلبوسیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از حصول توافق در مذاکرات رفع تحریم‌ها و تأمین خواسته های مشروع ایران حمایت کرد. وزیر خارجه عمان در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ارزیابی خود از طرف‌های مختلف مذاکره کننده در ویانا، دیدگاه کشورش در خصوص ضرورت نیل به توافق در مذاکرات را مورد تاکید قرار داد و گفت معتقدیم که همه طرف‌ها خواستار رسیدن به توافق نهایی هستند و فرصتی طلایی برای رسیدن به یک توافق خوب فراهم شده است. بدر بن حمد آلبوسیدی افزود عمان همواره از حصول توافق نهایی در مذاکرات و تأمین خواسته های مشروع ایران حمایت می کند. امیر عبداللهیان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ابتکارات طرف ایرانی برای بازماندن پنجره دیپلماسی تأکید کرد مرحله نهایی توافق به دو مؤلفه واقع بینی و انعطاف پذیری طرف آمریکایی بستگی دارد و جمهوری اسلامی ایران برای حصول توافقی پایدار و قوی کاملا جدی است. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با شیخ احمد ناصر الصباح وزیر خارجه کویت هم با تاکید بر اینکه ایران به تعهدات خود پایبند است اظهار داشت تهران از آمریکایی‌ها می‌خواهد واقع بین باشند تا رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار امکان پذیر شود. امین عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی گفت ایران امیدوار است طرف آمریکایی رویکردی واقع بینانه در پیش بگیرد تا مذاکرات به مرحله نهایی خود برسد. وزیر خارجه جمهوری اسلام ایران همچنین ضمن تقبیح برخی تلاش‌ها برای دادن رنگ و بوی ضد ایرانی به اجلاس جده از اینکه با درایت کشورهای منطقه این تلاش‌ها به نتیجه نرسید ابراز رضایت کرد و افزود که کشورهای منطقه نشان دادن مسئله فلسطین همچنان برای جهان اسلام دارای اولویت بوده و هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند جنایات رژیم صهیونیستی را نادیده بگیرد. شیخ احمد ناصر الصباح نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تقدیر از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در توسعه رابطه با کشورهای منطقه بر ضرورت گسترش بیش از پیش رابطه دو جانبه بین کویت و تهران تاکید و خاطر نشان کرد. رهبری سیاسی کویت همواره به دنبال تقویت رابطه با ایران بوده است و تعیین سفیر جدید کویت در ایران در همین راست است. شیخ احمد ناصر الصباح در مورد اجلاس امنیت و توسعه در جده نیز ضمن رد گمانه‌زنی‌های انجام شده پیش از اجلاس در مورد اهداف ضد ایرانی آن تأکید کرد که در سخنان رهبران منطقه بر لزوم ایجاد و حفظ روابط خوب با ایران همواره تأکید شده است. و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات تصریح کرد حضور صهیونیست‌ها در منطقه موجب بی‌ثباتی و ناامنی است. امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه را موجب بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست و افزود رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا نشست اخیر جده را به یک بحران در منطقه تبدیل کند، اما با درایت کشورهای شرکت کننده منطقه موضوعات همکاری‌های منطقوی پیشرفت و امنیت مورد تاکید قرار گرفت. وزیر خارجه جمهوری اسلام ایران در ادامه با اشاره به نگاه مثبت مقامات عالی رتبه ایران و امارات به مناسبات فیما بین از ارتقای سطح روابط دو کشور استقبال کرد و آن را یک گام مهم در روند توسعه روابط دو جانبه ارزیابی کرد. وزیر خارجه امارات هم در این گفتگوی تلفنی با اشاره به منافع مشترک دو کشور در توسعه روابط فیما بین ارتقای سطح نمایندگی‌های سیاسی را در چارچوب اهمیت گسترش روابط دو کشور همسایه و تمایلات دو ملت برادر و علاقمندی مقامات عالی دو کشور به این هدف دانست. بسیار تشکر از همراهیتان. همچنان با رادیو دری همراه باشید. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت تهران و کابل خواهد بود.
انشالله که در هر جایی که هستین و صدای ما رو میشنوین لحظاتتان پربار و سرشار از عشق و محبت باشد. مشاهر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که همینک با هم میشنویم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. دوستان عزیز شنونده، با شما عزیزان سفر میکنیم به خراسان بزرگ و سری میزنیم به هرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال‌الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب هرات در نقاشی که در قرن نهم و دهم هجری قمری میزیست آشنا شویم. کمال‌الدین بهزاد سلطانی نگارگر نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحت جدیدی بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایران طی سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای مرکزی قرار گرفت. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. کمال‌الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر هرات پا به هستی گذاشت. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امیر روح الله، معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال‌الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بود سرپرستی او را به عهده گرفت. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر، تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده که اکثر کتیبه ها و امارات و ابنیه های هرات به خط میرک است. کمال‌الدین بهزاد از آوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنردوستش امیر علی شیرنوایی قرار گرفت و بر ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار وجود دارد، مزار او را در هرات دانستند. محققان مجموعه آثاری به یادگار مانده از کمال‌الدین بهزاد را ذیل عنوان‌های مختلف چون چهره‌ها یا رویدادهای واقعی و زنده، تصویر مربوط به کتاب‌ها و همچنین نگاره‌های مستقل از متن ادبی طبقه بندی کردند. برخی از پژوهشگران هنری به دلیل توجه ویژه‌ای که بهزاد به حضور انسان در آثارش دارد، در طبقه بندی نگاره‌های وی تنوع موضوعی و تجسمه پیکره‌های انسانی را مد نظر قرار داده اند. بر اساس این طبقه بندی، پیکره‌های انسانی نگاره‌های بهزاد را می توان به سه دسته پیکره‌های تغزلی، پیکره‌های درویشی و پیکره‌های عامه تقسیم کرد. پیکره‌های تغزلی در نقاشی ایران بسیار متداول است. مضمون و دستمایه اصلی خلق این پیکره‌ها برگرفته از ادبیات داستانی و منظومه فارسی است و اشعار غنایی و حماسی متون برجسته ادبیات فارسی را میتوان آینه تمام نمای آنها به شمار آورد. این نوع از پیکرنگاری در سنت نقاشی ایرانی سابقه طولانی دارد و در مکاتب متعارف نگارگری دست به دست گشته است. بهزاد نیز مانند هنرمندان پیش از خود به قالب کلی این نوع از پیکرنگاری توجه کرده و در بیان مضامینی که در اون مایه‌های از عشق و روزگار جوانی و مجالس بزم و رسم و سرور را نشان می‌دهد از آن بهره برده است. در این دسته از پیکره‌ها با مضامین معین، تکراری و محدود روبرو هستیم. به همین دلیل در پیکره‌های تغزلی از خلاقیت و ابتکارهای خاص بهزاد خبری نیست. پیکره‌های تغزلی در آثار نقاشی بهزاد با صورت‌های به شکل بیضی نزدیک به دایره بدون گونه و با رنگ پست روشن تصویر شده است. هیچ چین و چروکی در این چهره‌ها دیده نمی‌شود و گویی همگی در عنفوان جوانی هستند. مردان اغلب بدون ریشند و گهگاه با اضافه کردن ریش و برود به چهره‌ها حالت مردانه‌تر به آنها داده شده است. قامت‌های تناز و کشیده از دیگر ویژگی‌های این پیکره هاست. جنسیت نیز در طراحی آناتومی پیکره‌های تغزلی بهزاد چندان مطرح نیست. فرم و تناسبات پیکره‌های مردان و زنان در این نوع از پیکرنگاری در آثار بهزاد یکسان تجسم شده است. تنها وجه تمایز دهنده مردان و زنان در این پیکره‌های تغزلی بهزاد استفاده از پوشش متفاوت در قسمت سر و چهره است. برای نمونه پوشش سر مردان با کلاه، دستار یا عمامه و تاج تصویر شده و پوشش سر زنان شامل چارقد، روسری سه گوش یا لچک و یا روسری توری است. این ویژگی های بصری در نقاشی ایرانی سابقه طولانی دارد و برگرفته از وصف زیبایی چهره و اندام انسان در ادبیات فارسی است.
اخ بیا که از عشق تو دیوانه گشتم، وگر شهری بودم ویرانه گشتم. ز عشق تو ز خانمان بری به درد عشق تا هم خانه گشتم. چنان کائل بودم کن را نگویم، که دیدم روی تا مردان گشتم. جان خود جان تو دیدم، چخیش جان خود جان تو دیدم. زخیشان بر تا بیگانه گرد فسانه عاشقان خواندم شب و روز، کنون در عشق صاف افسانه گشتم، کنون در عشق تو افسانه گشتم، افسانه گشتم، کنون در عشق تو افسانه گشتم.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با ما در ادامه همچنان همراه باشید. دوستان، دسته دوم پیکره‌های انسانی آثار بهزاد پیکره‌های درویشی است. بهزاد در فضای متأثر از تعالیم عرفانی و شور صوفیانه پرورش یافت. استادان به نام او مانند خواجه میرک و مولانا درویش محمد هر کدام به نوعی به تصوف متمایل بودند. امیر علی شیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا که حامی اصلی بهزاد بود از مشاهیر فرقه نقشبندیه بود. همچنین بهزاد همنشین ادیب و عارف نامی دوران خود شیخ عبدالرحمن جامی بود و به همین دلیل تأثیر عقاید و مظاهر صوفیانه در آثار نقاشی بهزاد امر بدیهی است. پیکره های درویشی مهمترین شاخصه شناختی این تأثیرات بر نقاشی بهزاد است. این پیکره ها به صورت جمعی یا انفرادی تصویر شده اند و گاه در کنار پیکره های تغزلی و عامه به نمایش در آمده اند. این نوع از پیکره ها صورت‌های نسبتاً کشیده دارند و برخلاف نمونه‌های تغزلی با گونه‌های برجسته و استخوانی تصویر شده‌اند. رنگ پوست چهره‌های درویشی نیز روشن و گاه گندمگون است. استفاده از ریش بلند و منظم اغلب به رنگ‌های سیاه و قهوه‌ای و سفید، کوتاهی نسبی و خمیدگی قامت و به طور کلی نمایش انسان‌های سالخورده از ویژگی‌های ظاهری این پیکره‌ها در آثار بهزاد است. دسته سوم پیکره‌های انسانی آثار بهزاد، پیکره‌های عامه است. پیکره‌های عامه در آثار بهزاد به آن دسته از پیکره‌ها گفته می‌شود که انسان‌ها را در حین کار یا فعالیت روزانه نشان می‌دهد. در اغلب پیشه‌ها و حرفه‌های عصر تیموری می‌توان نشانه‌هایی از تصوف را سراغ گرفت. این مشرب خواه ناخواه با روحیات و درونیات بهزاد همخوان بود. احتمالاً پریشانی و فقر و یتیمی بهزاد در کودکی در جلب توجه او به این قشر از جامعه مؤثر بود. و طور کلی چشم‌انداز عمومی شهرهای مطرح ایران در عصر تیموری، خصوصاً سمرقند و هرات را میتوان منشأ الهام چنین پیکره‌هایی در آثار بهزاد دانست و نگاره‌های مانند ساختن کاخ خرنق یا مسجد سمرقند را اوج استفاده از این نوع پیکرنگاری به شمار آورد. دوستان، پیکره‌های عامه در نقاشی بهزاد گاه مانند پیکره‌های تغزلی چهره‌های گرد و بدون برود دارند و گاه مانند دراویش با چهره‌های تیز و ریشدار تصویر شده اند. رنگ پوست این قشر از جامعه در نقاشی‌های بهزاد دارای تنوع رنگی زیاد است و به نوعی نشانگر اقشار مختلف جامعه و حتی ملیت‌های متفاوت است. این گوناگونی در فرم و حالات پیکره ها نیز دیده می شود. به ویژه اینکه پیکره های عامه اغلب در حین انجام فعالیت و جنب و جوش های طبیعی مشاغل نمایش داده شده اند. مثلا برخی از شخصیت ها مانند کارگران ساختمانی و خدمتکاران دارای اندام های بلند و کشیده اند و حتی بلندتر از پیکره های تغزلی و نظر می رسند. پیکره های روستاییان و چوپانان کوتاه و چاق تصویر شده است. به باور منتقدان هنری، پیکره‌های عامه می‌توانند به عنوان مهمترین نوع از پیکرنگاری در آثار کمال‌الدین بهزاد مطرح شوند و نشانگر میزان توانایی و خلاقیت او در طراحی پیکره انسانی باشند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگه دارتون.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یک یک شما سروران گرامی. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری از یک یک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید است صحتتان سالم باشه. ما در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد صادق کلانتری متخصص امراض پوست و امراض جلدی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و یکی از خطرناک‌ترین مشکلات پوستی و جلدی با اینا صحبت داشته باشیم. راجع به سرطان‌های پوستی یا جلدی، کانسرهای پوست. می‌دانیم که یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها یا کانسرها سرطان‌های پوستی و جلدی است. لذا با توجه به امی شیوعش و انتشارش و امی طور خطرناک بودنش که اشاره خواهد شد در طول بحث که میتونه بعضی از سرطانهای پوست بسیار خطرناک باشه و معالجه و درمانش بسیار سخت و با پیامدهای بسیار بدی ممکن است همراه باشه، میخواییم که با توجه به امی مسائل عوامل خطر و ریسک فاکتورها را با دکتر صاحب کلانتری مورد بحث قرار بدیم که برای سرطانهای پوست چی چیزهای خطرناک است و چی چیزهایی میتونه زمینه ساز سرطان و کانسر جلدی باشه. توصیه های پیشگیرانه و وقایوی در این رابطه چی هست؟ سبک زندگی سالم برای اینکه امچی یک مریضی هایی را ما نداشته باشیم چی چیزهایی باید در زندگی مراعات شوه و چی چیزهایی باید انجام شوه چی چیزهایی انجام نشوه، اینا نکات است که بسیار میتونه ارزشمند باشه. راههای تشخیص و همینطور علائم و نشانه های مریضی که یک سرطان پوست ما چطور با چه علائم و نشانه هایی هرچی زودتر متوجه شویم، حساس شویم، پیگیری بکنیم و اقدامات لازمه برای معالجه و درمانش انجام بدیم. و امید است که این بحث ها مورد توجه شما قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کلانتری، صبحتان بخیر و سلامتی.
صبح بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاس از لطف شما، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب اگر محبت کنین در ابتدای برنامه راجع به اهمیت و ضرورت بحث و صحبت کردن راجع به سرطان‌های پوست برای ما معلومات بدین که با توجه به شیوع اینمی مشکل و خطرناک بودنش ای پرداختن و صحبت کردن و بحث کردن به این موضوع چقدر میتونه مفید باشه و ای که چرا لازم است ما در زمینه اطلاعاتی داشته باشیم.
بله، بحث سرطان های پوست از دو نظر اهمیت داره. یک، شیوع بسیار بالا و شیوعی که روز به روز هم در حال افزایش هست. دو، قابل پیشگیری بودن. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی از هر 3 سرطان تشخیص داده شده در جهان یکی از اونا سرطان پوست هستش.
بله.
حالا انواع مختلف البته سرطان های پوست دارن که 2 دسته عمده تقسیم میشن: سرطان های پوستی غیر ملانومی و ملانوم. البته انواع دیگری دارن که شیوع کمتری در مورد بحث ما نیست، ولی این 2 دسته بسیار مهم هستن. سرطان پوستی همونجور که عرض کردم خدمتتون، نوع غیر ملانومیش شایع ترین سرطان در بین نژاد قفقازی هستش. حالا خود سرطان در واقع همون سرطان پوست هم مثل بقیه سرطان ها در اثر رشد کنترل نشده و نابهنجار سلول های پوست ایجاد میشه. یه سری ریسک ما الان اول در مورد سرطان های غیر ملانومی صحبت کنیم، چون 2 گروه کاملا متفاوت هستن و سرطان های غیر ملانومی در واقع شایع ترین سرطان هایی هستن که مطرح شده. سرطان های پوست ملانوم خب شیوعش کمتره، ولی در کل سرطان های پوست غیر ملانومی و ملانوم شایع ترین سرطان ها در 2 جنس به اصطلاح هستن.
بله.
ریس فاکتور اصلی سرطان های پوست غیر ملانومی مهمترینش مواجهه با اشعه خورشید، اشعه یووی هستش. سایر فاکتورهایی که به اصطلاح باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان‌های پوستی میشن، مهمترینش مواجهه با رادیاسیون و رادیوتراپی، مواجهه با برخی از سموم مانند آرسنیک، برخی مواد شیمیایی، عفونت HPV و سرکوب سیستم ایمنی به وسیله در اثر بیماری یا در اثر دارو و مسئله ژنتیک. برخی سندروم‌های ژنتیکی هستن که افزایش خطر سرطان های پوست هستن. و یکی از عوامل خیلی مهم استفاده از لامپ های برنزه کننده که میتونه افزایش خطر سرطان های پوستی رو داشته باشه.
بله. پس در معرض اشعه نور آفتاب بودن، اشعه اکسری و امیتور بعضی عفونت های وایرال مثل HPV، بعضی مواد کیمیایی مثل آرسنیک و سرکوب شدن سیستم ایمنی بدن ما، سیستم دفاعی بدن ما و همینطور فاکتور ژنتیک، اینا برحال جزء فاکتورهای خطر برای سرطانهای پوست میتونه باشه. دکتر صاحب، در مورد فاکتور ژنتیک، یعنی ممکن است از پدر و مادر به انسان برسه، به ارث برسه، یعنی در قالب یک دسته از تغییراتی که در بدن به نام سندروم های خاص، نشانگان و نشانه های مختلف، بیماری های مختلفی که به خاطر یک تغییرات خاص در بدن به وجود می آید، ممکن است که در پوست هم تغییراتی به وجود بیاید و در کنار دیگر مشکلات در قالب امو سندروم ما سرطان پوست و تغییرات سرطانی پوست هم داشته باشیم. در این زمینه اگر لطف کنین توضیح بدین.
تو سرطان های غیر ملانومی در واقع همراهی که نه، بعضی از سندروم های ژنتیکی به دلیل اختلال ژنی که وجود داره، اون جهش ژنی که وجود داره، اون اختلالی که تو اون ژن که جلوگیری میکنه از سرطان وجود داره، احتمال ابتلا به برخی از سرطان ها توشون بیشتر میشه. بله.
یعنی احتمال و امکان سرطان های پوستی در بعضی از سندروم های ژنتیکی، اما مجموعه مشکلات و علائمی که در یک تغییر و اختلال ژنتیکی با وجود می آید، ممکنه که این مشکل هم زیادتر دیده شود. خب دکتر صاحب، فاکتورها و عوامل خطر برای سرطانهای غیر ملانومی را بیان داشتین در این توضیحاتی که ارائه فرمودین. اگر لطف کنین در مورد دلایل خطر و فاکتورهای زمینه ساز سرطانهای نوع دیگه، یعنی سرطانهای ملانومی یا ملانوماها که در پوست و جلد دیده میشه، اینا را هم بفرمایین که چی چیزهایی است.
بله. دسته بعدی سرطانهای پوست ملانوم هستش که در واقع خطرناکترین نوع سرطان پوست هست. طی سالهای اخیر هم شیوع ملانوم در حال گسترش است، چیزی شاید بین 3-7% گزارش شده در حالا در مقالات غربی. مهمترین ریسک فاکتورهای ملانوم، مهمترینش فاکتورهای ژنتیکی است. این فاکتور ژنتیکی با اون سندروم های ژنتیکی فرق داره. این فاکتورهای ژنتیکی بیشتر شامل سابقه خانوادگی ملانوم پوستی است، یعنی کسانی که تو خانوادهشون سابقه بیماری ملانوم داشته باشن احتمال ابتلا به ملانوم توشون بیشتر هست.
بله.
فاکتور ژنتیکی بعدی پوست روشن و پوست هایی که در مقابل نور خورشید میسوزن ولی برنزه نمیشن. ما یه طبقه اندی پوست داریم که اسکین تایپ بهش میگم. اسکین تایپ های 1 و 2 یعنی پوست های خیلی روشن در معرض ابتلا به سرطان پوست، حالا چه انواع ملانومی چه غیر ملانومی، بیشتر هستن تا پوست های تیره. افرادی که پوستای روشن دارن ممکن موهای قرمزی داشته باشن، افرادی که موهای قرمز داشته باشن در معرض ریسک بیشتر سرطان به اصطلاح ملانوم هستن. تو این بیماری هم برخی سندروم های ژنتیکی افزایش ریسک داره. این فاکتورهای ژنتیکی بود که افزایش خطر ابتلا به سرطان ملانوم رو منجر میشد. یه سری فاکتورهای محیطی هست که باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ملانوم میشه. مهمترینش مواجهه با نور خورشید هست.
بله،
در واقع زندگی نزدیک به خط استوا هم جز عوامل خطر ابتلا به سرطان ملانوم هست. نور خورشید در همه سرطان های پوستی جز عوامل خطر، حتی مواجهه درمانی با یووی. ما در برخی از بیماری ها مجبوریم که از نور یووی برای درمان استفاده کنیم. مواجهه طولانی مدت و کنترل نشده میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ملانوم بشه.
بله،
تو این بیماری هم استفاده از تخت های برنزه کننده خصوصا تو افراد زیر 35 سال افزایش ریسک بسیار بالایی برای ابتلا به ملانوم وجود داره. همچنین ضعف سیستم ایمنی چه در اثر بیماری چه در اثر استفاده از دارو میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ملانوم بشه.
بله،
و افرادی که خالهای پوستی متعدد دارند یا خالهای پوستی غیر معمول دارند هم در خطر ابتلا به سرطان ملانوم هستند.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. مسئله خالها را اشاره کردین. اگر لطف کنین با توجه به اهمیت خالها و یکی بسیار زیاد در آدمهای مختلف ما خالهای مختلف مشاهده میکنیم، راجع به تغییرات خالهای پوستی و امکان سرطانی شدنشان که خب نگرانی های رم در این رابطه در میان افکار عمومی هست، بعضی آدم ها نگران هستند، حساس هستند و یا یکی ممکن است با یک تغییرات اینا حساس شوند، اینمی تغییرات و نکات را که در خالها باید شنوندگان عزیز ما توجه داشته باشند دقیقا توضیح بدین که در چه شرایطی خالهای پوستی میتونه خطرناک باشند و با دیدن چی تغییرات و حالاتی در خالهای روی پوست و جلد خود باید حساس شده و حتما پیگیری بکنن و به یک دکتر و متخصص پوست و امراض جلدی مراجعه کنن.
بله، البته خب خال اغلب موارد خود سرطان ملانوم، خود ملانوم به صورت سری لکه‌های قهوه‌ای یا سیاه با یا بدون زخم، با یا بدون رنگ حتی دیده میشه، یا حتی در ناخن دیده میشه، یعنی تغییرش خط به صورت خط تیره ناخن ممکن دیده بشه.
بله،
اون چیزی که مهم هست خالی که تغییر در اندازه، شکل، رنگ به طور اخیر داشته باشه، این یه مقداری آدمو حساس میکنه که بررسی بشه از نظر ملانوم. چند نکته مهم که حالا به خاطر سپردنش میتونه در شناسایی زود هنگام ملانوم کمک کنه: یک، نامتقارن بودن خال هست. دو، حاشیه‌های نامنظم، رنگ بسیار تیره، تغییر رنگ بسیار تیره، رنگ برنزه، قهوه‌ای، آبی یا سفید یا آبی سفید. اندازه بیش از 6 سانتی متر، یعنی تغییر اندازه دادن هم میتونه به اصطلاح حساس کنه که آیا این خال داره به سمت ملانوم میره یا نه.
بله،
بنابراین معاینات دوره‌ای خصوصا در افرادی که، در دو گروه افراد، یک، افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به ملانوم دارن بسیار مهم هست. دو، کسایی که خالهای متعدد دارن. خالهای متعدد، کسایی که خالهای متعدد دارن باید حتما هر چند وقت یک بار به صورت دوره‌ای مورد معاینه قرار بگیرن، هم خودشون هم توسط پزشک. مخصوصا در کشورهای غربی که شیوع ملانوم بسیار بالاتر هست به واسطه تایپ پوستیشون، توصیه میشه که مثلا هر 3 ماه توسط خودشون، هر 6 ماه توسط پزشک، یا هر سال توسط پزشک معاینه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
در پرکاری تیروئید برخلاف کمکاری تیروئید سوخت و ساز بدن افزایش پیدا میکنه. بنابراین مبتلایان به پرکاری تیروئید حتی گاه تا 30% بیشتر از افراد عادی نیاز به انرژیشون افزایش پیدا میکنه. ضمن افزایش انرژی نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین قطعا گنجاندن میوه ها و سبزیجاتی که سرشار از منابع ویتامین C هستند، ویتامین های گروه B رو دارن و همینطور ویتامین A هستن، میتونه کمک بکنه به افرادی که پرکاری تیروئید دارن. برای مثال مصرف آب میوه ها و آب هویج در میان وعده ها برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید به جهت اینکه میتونه به تقویت عملکرد سوخت و ساز بدن اونها کمک بکنه توصیه میشه که استفاده کنن. در بین میوه‌جات میوه‌های مثل زغالخته، آناناس، در بین سبزیجات جعفری و فلفل دلمه‌ای سبز و یا حتی خود فلفل سبز جزء سبزیجاتی هستند که خوبه در رژیم غذایی افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند گنجونده بشه. در افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند هم استفاده از سبزیجاتی که گواتروژن هستند به صورت خام شاید خیلی زیادش مناسب نباشه، چون میتونه با عملکرد اون داروها تداخل پیدا بکنه. اما در هر صورت ما در پرکاری تیروئید محدودیت غذایی خاصی رو قائل نیستیم، مگر اینکه بتونیم کمک بکنیم که سوخت و ساز بدن در جهت تأمین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز سوخت و ساز که ذکر شد ویتامین C، ویتامین B1، B6، B12 هست افزایش پیدا بکنه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد صادق کلانتری متخصص امراض جلدی در رابطه با شیوع بالا و بر حال انتشار زیاد سرطان های پوستی اشاره کردند، گفتند که WHO یا سازمان صحت جهانی گفتند که از هر 3 سرطان تشخیص داده شده در جهان یکیش سرطان پوست است و این خوب بسیار قابل توجه است که ما باید حساس باشیم. گفتند که سرطان های پوستی و جلدی 2 دسته عمده دارن، ملانومی ها و غیر ملانوما، که غیر ملانومی به هر حال شایع تر است. همینطور راجع به فاکتورهای خطر اشاره کردند که نور و اشعه آفتاب، مخصوصا یووی، اشعه یووی آفتاب خطرناک است برای پوست. رادیوتراپی و اشعه ایکس که به هر دلیل وارد بدن شود، تابیده شود روی بدن خطرناک است. مواد کیمیایی مختلف مثل آرسنیک خطرناک است، زمینه ساز است. بعضی عفونت های ویروسی مثل HPV میتونه زمینه ساز باشه. خود سرکوب شدن سیستم ایمنی،